ساعت 11 شب در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. مؤسس جمعیت امام علی پس از 129 روز بازداشت به قید وثیقه آزاد شد. معاون حقوقی روحانی میگوید مرگ مهرداد سپهری خودسری هزینه ساز بود. و سخنگوی وزارت بهداشت جشن مذهبی در مشهد را جنایت خواند. سلام، شب بخیر. رضا ولی‌زاده هستم. در این بخش خبری به مدت 15 دقیقه همراه شما. شارمین میمندی نژاد، مؤسس جمعیت امام علی که اول تیر ماه توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده بود، عصر امروز سه‌شنبه با سپردن وثیقه 2 میلیارد تومانی آزاد شد. جمعیت امام علی یک بنیاد مردم نهاد خیریه است که در سالهای اخیر همواره از سوی برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه به فعالیت علیه نظام در پوشش کمک به نیازمندان متهم می شد. اتهامی که این نهاد و شمار قابل توجهی از فعالان مدنی آن را رد می کنند. اتهام آقای میمندی نژاد نیز پس از بازداشت به دست نیروهای اطلاعات سپاه، توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شد. زهرا رحیمی، مدیرعامل این خیریه و همسر شارمین میمندی نژاد نیز 16 شهریور ماه بازداشت شده بود، اما 2 روز بعد با سپردن وثیقه آزاد شد. در 129 روز گذشته شماری از فعالان مدنی و حقوق بشر در داخل ایران همراه با نهادهای بین المللی از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار آزادی آقای میمندی نژاد شده بودند. در پی کشته شدن مرتاد سپهری، جوان مشهدی در جریان بازداشت توسط پلیس که واکنش‌های گسترده‌ای در جامعه ایجاد کرد، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران از قوه قضاییه خواست با اعمال نظارت بر ضابطان به گفته او مانع خودسری‌هایی شود که هزینه‌های جبران ناپذیر بر کشور تحمیل می‌کند. لیا جنیدی، معاون حقوقی حسن روحانی، در یادداشتی که روز سه‌شنبه در روزنامه ایران منتشر کرد، همچنین رفتار پلیس به عنوان ضابط دادگستری را آشکارا خلاف قانون توصیف کرد و نوشت که هیچ مقام و ضابط قضایی حق ندارد از حدود پیشبینی شده در قوانین منحرف شود. هفته گذشته ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد یک مأمور پلیس از اسپری فلفل و شوکر الکتریکی علیه مردی استفاده می‌کند که دست‌های او را با دستبند به میله‌ای بسته بودند. پس از آن گزارش شد که این مرد با نام مهرداد سپهری هنگام انتقال به بازداشتگاه در خودروی پلیس بر اثر خفگی ناشی از اسپری فلفل درگذشته است. به گفته دادستان نظامی خراسان رضوی، مأمور متخلف با قرار بازپرس دادسرای نظامی بازداشت شده است. سیما سادات‌لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، با انتقاد و ابراز تأسف از برگزاری جشن مذهبی در مشهد گفت برگزاری چنین مراسمی واقعا جنایت است. مراسم مذهبی موسوم به جشن مردمی عید بیعت عصر دوشنبه 5 آبان با حضور هزاران نفر در ورزشگاه امام رضای مشهد برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سیما سادات‌لاری روز سه‌شنبه در یک نشست خبری برگزاری این مراسم را باور نکردنی خواند و گفت پس از برگزاری مراسم همه اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و معلوم نیست چه کسی مجوز داده است. همچنین سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه مجموع بیماران کووید 19 در کشور از 581,000 نفر عبور کرده است، از مرگ 346 بیمار کووید 19 در طول 24 ساعت گذشته خبر داد.
طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 346 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم. با احتساب این، مجموع جان باختگان بیماری در کشور به عدد 33,299 رسیده است.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، تست کرونای حدود 7,000 نفر هم در شبانه روز گذشته مثبت بوده است. همزمان با آغاز به کار رسمی گشت ویژه ماسک در ایران، رئیس پلیس تهران از جریمه 6022 خودرو به دلیل استفاده نکردن سرنشینان آنها از ماسک در این شهر خبر داد. به گفته رئیس پلیس تهران، این طرح با همکاری وزارت بهداشت و اداره کل تعزیرات با هدف مقابله جدی با شیوع کرونا به شروع به کار کرده است. به همچنین گفت در روزهای اخیر 710 واحد صنفی که ضوابط ابلاغی کرونا را رعایت نمی کردند اخطار پلمب گرفته و 139 واحد نیز پلمب شدند. همزمان با نخستین سالگرد اعتراض‌های آبان، جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در گزارش سالانه خود اعلام کرد جمهوری اسلامی به جای پاسخگو کردن مسئولان سرکوب اعتراض‌های سال گذشته همچنان به نقض جدی حقوق معترضان ادامه می‌دهد. در این گزارش که روز دوشنبه 5 آبان به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شده، موارد متعددی از نقض حقوق بشر در ایران فهرست شده است. در واکنش علی باقری کنی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، اعلام کرد این گزارش وجاهت قانونی ندارد. جاوید رحمان بارها خواستار دریافت مجوز برای سفر به ایران شده، اما جمهوری اسلامی هر بار از پذیرفتن او خودداری کرده است. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر در پاریس، و از او در مورد اهمیت گزارش جاوید رحمان پرسیدم.
از نظر تقویم باید توجه داشته باشید که نزدیک 2 ماهه که مجمع عمومی سازمان ملل کار خودش شروع کرده. بنابراین آقای جاوید رحمان گزارش خودش رو به مجمع عمومی سازمان ملل میدهد و خب با توجه به اینکه 10 دسامبر یعنی سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر نزدیکه، بنابراین باید این گزارش بره به مجمع عمومی سازمان ملل و اونجا مطرح بشه. بنابراین این گزارش گزارشی است که معمولا بهش میگن گزارش‌های سالیانه برای مجموعه سازمان ملل و حاوی همه مسائل نقض حقوق بشر، از موضوع سالگرد تظاهرات پارسال که تاکنون مسئولان جمهوری اسلامی شمار قربانیان رو هم به طور رسمی اعلام نکردن بگیرید، تا اعدام نوید افکاری، تا به طور کلی وضعیت متاسفانه وخیم حقوق بشر در ایران، زندانیان سیاسی و و و.
گزارش جاوید رحمان بلافاصله با واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی روبرو شده و علی باقری کنی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، در پاسخ گفته که این گزارش وجاهت قانونی نداره. به نظرتون آقای لاهیجی این واکنش چقدر پاسخ قانع کننده‌ای هست؟
این واکنشی است که مقامات جمهوری اسلامی 4 دست تکرار می‌کنند و اونها میگن که سازمان ملل، جامعه جهانی اصلا در امور داخلی ما حق دخالت نداره و خب هم جهان شمول بودن حقوق بشر رو زیر علامت سوال میخوام ببرن، هم وقتی که مثلا نقض حقوق بشر مثلا در آمریکا مطرح میشه و به خصوص بوزگیری شخص خامنه‌ای بعد از کشته شدن یک سیاه‌پوست و یک تظاهراتی، اونجاست که صحبت از حقوق بشر میکنن. بنابراین حقوق بشر اگر درباره رقبای جمهوری اسلامی به قول خودشون دشمنان جمهوری اسلامی باشه جهان شموله، ولی اگر درباره حقوق وضعیت نابسامان حقوق بشر در ایران باشه امر داخلی است و در امر داخلی ایران در حال سازمان ملل، مجامع بین‌المللی حقوق بشر حق دخالت ندارند.
خب اشاره کردیم پاسخ جمهوری اسلامی 4 دهه هست که مشابه و از در انکار برمیاد. گزارش های مختلفی هم در تمام این سالها از طرف گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران منتشر شده، همگی هم حاکی از نقض حقوق بشر. چه فایده ای داره نهایتا این گزارش ها؟ چه چیزی رو در معادلات بین المللی برای ایران تغییر داده یا سخت‌تر کرده یا میتونه بکنه؟
ببینید وقتی شما میگید که چه فایده ای داره، باید توجه داشته باشید که اصولا تشکیل کمیسیون حقوق بشر سابق و شورای حقوق بشر سابق کنونی به عنوان یکی از ارگانهای سازمان ملل فلسفه چه بوده و چه مأموریتی داره. مأموریتش اینه که وضع حقوق بشر در کشورها مورد آزمایش قرار بده، مورد رسیدگی قرار بده و در اون صورت توصیه های خودشو بکنه. دولتی و کشوری که به این توصیه عمل میکنه، خب میشه گفت اون دولت یک دولتی است که روابط متمدنانه قانونمند با جامعه بین‌المللی داره، ولی اون دولتی که رعایت نمی‌کنه از اون دولت به عنوان دولت یاغی یاد می‌کنن. همین چند هفته پیش در شورای حقوق بشر مسئله اعضای جدید شورای حقوق بشر از منطقه آسیا مطرح شد و با اینکه خب بعضی کشورهایی که مسلماً وضعیت حقوق بشر در اونجا هم وخیمه، ولی با جامعه بین‌المللی مثل ایران در موضع لجاجت و در حال رویارویی نیستند. اونها با عضویت شورای حقوق بشر در اومدن، حتی البته فقط برای آسیا نبود، حتی چین و روسیه، ولی جمهوری اسلامی هر زمان که کاندیدا شده رأی نیاورده، این بار اصلا کاندیدا نشدن. چرا؟ برای اینکه تصویر جمهوری اسلامی در سازمان ملل، در جامعه بین‌المللی تصویر یک حکومت و یک دولت یاغیه. خب اینجاست که باید حداقل نتایج این قطعنامه ها همین تصویر بوده که جمهوری اسلامی در جامعه جهانی از خودش گذاشته.
عبدالکریم لاهیجی بود، رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر در پاریس. رضا خندان همسر نسرین ستوده در گفتگو با رادیو فردا از برگزاری نخستین جلسه دادگاه مهراوه فرزند آنها با شکایت یکی از ماموران زندان اوین خبر داد. بر اساس آنچه آقای خندان به رادیو فردا گفته، نخستین جلسه دادگاه در مجتمع قضایی قدس برگزار شده و شاکی پرونده نیز فاطمه حسین پور از ماموران بند زندان اوین است. توضیحات رضا خندان.
از چند ماه پیش دادسرای اوین پرونده ای رو بر علیه دختر من تشکیل داده بود که بر اساس اون بود که حدود 2 ماه پیش چند تا تیم عملیاتی دادسرا و نهادهای دیگه اومدن خونه ما و دخترمون رو بازداشت کردن و به اتهام توهین به مأمور زندان و ضرب و جرح ایشون، که البته خب اون موقع هم ما مطرح کردیم که این یه پرونده عادیه، باید توی دادگاه عادی رسیدگی میکرد، هجوم این همه نیروی امنیتی هیچ دلیلی نداره، مگه ایشون تروریسته که چنین کاری کردن؟ یه مشاجره بوده اونجا، حالا معلومم نیست کی به کی توهین کرده، اصلا چنین توهینی بوده نبوده، هیچ دلیلی نداره چنین کاری بکنن، ولی به هر حال چون زور دارن، قدرت دارن، این کارو کردن و در ادامه همون پرونده رو تکمیل کردن، ظاهرا فرستادن دادگاه کیفری 2. چند وقت پیش برای ما احضاریه اومده بود که مهراوه باید 5 آبان توی دادگاه حاضر بشه. دیروز ما رفتیم به اتفاق آقای مصطفی نیلی و خانم شادی حلیمی که وکالت مهراوه رو لطف کرده بودن، به عهده گرفته بودن. خود مهراوه هم دفاعیاتش رو انجام داد. از طرف زندانم علاوه بر اون خانم مأمور، خانم دیگه هم اومده بود که نماینده قسمت حقوقی اونجا بودن، وکیل نبودن ولی کارمند عادی بودن، اومده بودن که همراهی کنن ایشون رو. حالا دفاع که اجازه دفاع نباید قاعدتا داشته باشن چون اجازه وکالت ندارن. افراد دیگه ای هم اومده بودن که البته چه از ناحیه ما چه از ناحیه اونا داخل جلسه دادگاه راه ندادن. دادگاه دفاعیات انجام شد، نهایتا قاضی پرونده اصلی ترین مدرکی که باید زمینه پرونده میشد و از 7-10 ماه پیش نشده و به اون خانم مأمور و خانمی که نماینده زندان اوین بود، نماینده قضایی زندان اوین، به ایشون گفتن که تا ظرف 24 ساعت هر طور شده باید این CD حاوی فیلم دوربین مدار بسته سالن ملاقات حضوری رو در اختیار قاضی قرار بدن تا رسیدگی بشه. قرار شده که تا روز شنبه این CD در اختیار قاضی قرار داده بشه و قاضی بر اساس محتویات اون تصمیم بگیره. جلسه دیگه تشکیل نخواهد شد، اما قاضی با توجه به اتهامات، دلایل و مشاهده فیلم دوربین مدار بسته و دفاعیات مهرابه و وکلاش، خب تصمیم خواهد گرفت و رأی صادر خواهد کرد. اما به موازات این جلسه دادگاه، از طرف زندان قرچک نماینده اومده بود، خانمی بود که تلاش داشت که رضایت طرفین رو بگیره، یعنی از اون خانم مأمور خواسته بودن که شکایتش رو پس بگیره، از مهرابه هم درخواست کرده بودن که تعهد بدن که نرن شکایت کنن بعدن، چون ما تا حالا شکایت نکردیم. مهرابه به دلایلی که اون خانم توی دادگاه هم تهمت‌های خیلی خیلی ناروایی بهش زد، به شدت عصبانی بود و قبول نکرد، گفت که من ادامه میدم دادگاه رو چون من گناهی مرتکب نشدم. اونا حاضر بودن و همچنان پافشاری دارن، بعدن هم تماس داشتن که پیگیری کنن این موضوع رو. حالا هر دوتا موضوع به موازات داره پیش میره، هم دادگاه داره پیش میره، هم موضوع صلح و سازش به اصطلاح.
رضا خندان بود، همسر نسرین ستوده و پدر مهراوه خندان، که به دادگاه احضار شده. به پایان این بخش خبری رسیدیم، از همراهیتون سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 12 شب به وقت ایران.